بیفو بیر امروز خیلی خطه که شوهرش برای دیدن همون نوزاد به یک مشکل تبریکی بوده. خب راستش از رای دور بیاید.
خب
ای بود که برای چاشت گفتیم که خودتا رو زامت بته.
چی زامتی؟ بچه شه
نگم آقای خرگوش.
بله سجابه،
مادرم میگه که شما هر رقم قیزارو میتونین جور کنید.
خب بله سجابه جان، آشپزی کار کبابی ماست. بله من باید همه غذاها را به طالب تیار کنم، چرا که هر کسی یک غذای را خوش داره. مثلا راستی خودم سرجام برای چاش چی برای میمانای خوارتون جور کنم؟
خب اگه زامتتان نباشه، خب سوپ بلود امروی چارمغز پلو چطور است؟
آها میبینی سرجامک، شنیده که؟
بله
سوپ بلود امروی چارمغز پلو. قبل از خودتان آقای خرس آمد، سفارش زردک پلو داد. دیروز خانم ببز سفارش ابریشم کباب داده بود.
خب شما چه قسمی میتونین همه این غذا رو پخته کنین؟
سنجابک، هر کسی که میخواید شغل آشپزی رو انتخاب کنه باید درسش رو بخونه. بقیه به کورس آشپزی اشتراک کنیم.
اکبر شما با آشپزی علاقه داشتین آقای خرگوش.
بله به هر شغل و کار و کبایی باید علاقه باشه. تا به کاری علاقه نداشته باشیم اون کارم یاد نمیگیری.
خب من علاقه دارم آقای خرگوشی.
سنجابک عزیز، در پالوی علاقه چون غذاها با بویایی و چشایی سر کار داره، باید حس بویایی خودت حس چشایی تا قوی باشه سنجابک جان. بله چرا که خودت باید مدام غذاها را بچشی یعنی مزه کنی. ضمن اینکه یک غذای خوب عطر بوی خوبم باید داشته باشه.
جان مادر، آقای خرگوش سالاست که رستوران داره رو با این کار تجربه خوبی داره.
بله سنجابک جان.
بله
غذا با سلامتی دیگران سرکار داره، به همین خاطر خیلی اساس است باید از مواد سالم غذا جور شده تا کسایی که نان میخورن غذا میخورن ناجور نشه. سنجابک عزیز
خب بگم از خیرتان غذای با که تیار شد دانه دروازه خوارم روان کنین. میبخشید دیگه.
میخواهش میکنم بچشم، اجازه بدین سات از خیلی کنم. ساتی یک بجر نان دستتان میرسه. خوب است؟
خیر ببینید. خب دیگه جان مادر بریم که خاله جانت منتظر است. تشکر آقای خرگوش.
خواهش میکنم.
خب نازنینه خاله، اینم از بخش نمایشی امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشم. عزیزای خاله، بر جور کردن غذا بر مهمانی ها و دعوتی های بزرگ با یک کود سامان و جای کلان نیاز است. دیگای کلان هم نیاز است. فرصت کردین از پدرجانتان بخواین که یک روز شما را به یکی از آشپزخانه های نزدیک خانیتان ببره. خب حالا دیگه نوبت پیامکای خودتان است. پیامک امروز از فاطمه جان از ولایت نیمروز بعد استماع رسیدم. گفته که سلام خاله جان، خوب هستی؟ من هر روز صبح که از خواب میخیزم ورزش میکنم و نان صبح خودم مکمل میخورم و بعد منتظر هستم که برنامه شاپرک شروع شود. من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و هر صبح گوش میکنم. راستی خروس گم شده کجا رفت؟ من همیشه در فکر خروس هستم که خدای نخواسته یک بلایی به سر خروس جان نیایه. فاطمه هستم از ولایت نیمروز. من 10 سال هستم خاله جان. با من خدا. فاطمه جان، جان خاله، اولی که تشکر از پیامکت، دومی که شاید خودت موفق به شنیدن قسمت آخر خروس جان نشدی، اما من برات تعریف میکنم. خروس جان جان سالم به در برد و مزرعه صاحب خدا پیدا کرد و به خیر و به خوشی رسید به مزرعه و ماجراهای خودش در جنگل را به همه حیوانات مزرعه قصه کرد.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودت شاپرک.
نازنینه ی خاله، وقت خداحافظی رسیده، اما یادتان باشه که سبا ده همی ساعت منتظر ما باشین. پس تا فردا و یک سلام دوباره با من خدا.
ساعت 9 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی حوادث تحول آفرین تاریخ را در بردارنده تجربیات بزرگ در ساموز و یا متضمن یک سنت الهی خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته در سالروز قیام تاریخی مردم قم در 19 جدی 1356 در دیدار جمعی از مردم این شهر زنده نگه داشتن و درس آموزی از حادثه عظیم 19 جدی 56 قم را ضروری برشمردند و گفتند که نهضت عظیمی که با پرچمداری مردم مؤمن و انقلابی قم در سراسر کشور آغاز شد، سرنگونی رژیم دیکتاتوری، بیرون کشیدن ایران از حازمه غرب و احیای هویت تاریخی و اسلامی کشور را دنبال می‌کرد، چرا که ایران زمان پهلوی در زیر دست و پای فرهنگ غلط و تسلط سیاسی نظامی آمریکایی‌ها له شده بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع مقدس را نمونه درخشان نتیجه گرفتن ملت از احساس تکلیف، ورود به هنگام و به جان خریدن خطرات برشمردند و گفتند صدام دیکتاتور معدوم عراق با امکانات فراوان و پشتیبانی آمریکا، شوروی، ناتو و کشورهای مرتجع و با هدف تجزیه ایران حمله کرد، اما ایران در این جنگ احزاب پیروز شد و آنها هیچ غلطی نتوانستند بکنند و حتی یک وجب از خاک کشور جدا نشد. حضرت آیت الله خامنه ای پیروزی انقلاب و نجات ایران از سلطه سنگین آمریکا را علت اصلی دشمنی با نظام اسلامی برشمردند و با اشاره به انتشار سندی طبقه بندی شده از یک مرکز معتبر آمریکایی مبنی بر دستور جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا، برای سرنگونی جمهوری اسلامی، آن هم فقط 10 ماه پس از پیروزی انقلاب، گفتند که بر اساس این سند کارتر به سازمان سیا دستور می‌دهد که جمهوری اسلامی را سرنگون کند و اولین راهبردی که برای سرنگونی ذکر کرده استفاده از ابزار تبلیغات است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به تحلیل هدف طراحان اختشاشات تأخیر پرداختند و گفتند که دست دشمن خارجی در این حوادث کاملا عیان بود و اینکه تا گفته می شود دخالت دشمن خارجی، عده آن را انکار می کنند و می گویند این حوادث تقصیر شماست، صحیح نیست. ایشان با اشاره به نقش‌آفرینی آشکار و غیر قابل اغماز آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حوادث اخیر خاطر نشان کردند. مهمترین وسیله دشمن در این اختشاشات کار تبلیغاتی و وسوسه از طریق فضای مجازی و رسانه‌های غربی، عربی و عبری بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین این مسئله به هدف قرار دادن نقاط قوت همچون امنیت کشور، متوقف کردن پیشرفت علمی از طریق به تعطیلی کشاندن مراکز تحصیلی و علمی، متوقف کردن رشد تولید داخلی و همچنین متوقف کردن مسائل در حال رونق گیری مانند گردشگری اشاره کردند و افزودند که البته در این که مشکل اقتصادی و معیشتی وجود دارد شکی نیست، اما آیا این مشکل با آتش زدن سطل زباله و اختشاش خیابانی حل می شود؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند بدون تردید این کارها خیانت است و دستگاه‌های مسئول نیز با خیانت برخورد جدی و عادلانه می کنند. یک مقام اروپایی میگوید در صورت ادامه وضعیت فعلی در افغانستان 6 میلیون تن از شهروندان این کشور دچار قحطی میشوند. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان نروژ که به کابل سفر کرده است روز دوشنبه در پیامی از طریق توییتر اعلام کرد در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی 6 میلیون نفر در افغانستان دچار قحطی خواهند شد. و افزود با ادامه این وضعیت 600 هزار کودک از آموزش باز میمانند، 13 میلیون نفر از آب آشامیدنی بهداشتی و 14 میلیون نفر از خدمات بهداشتی و درمانی محروم میشوند. یان اگلند که روز یکشنبه به کابل سفر کرده است از مقامات طالبان خواست به زنان اجازه کار دهند و با سرپرست وزارت امور مهاجرین و سرپرست وزارت اقتصاد طالبان دیدار کرده است. مسئولان طالبان از گفتند تلاش می شود زمینه اشتغال و تحصیل زنان و دختران در چارچوب شریعت فراهم شود. وزیر امور خارجه ایران در دیدار معاون وزیر خارجه سوریه بر اهمیت روابط ممتاز و همکاری نزدیک دو کشور برای برقراری ثبات، امنیت و آرامش در منطقه تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه در تهران با تاکید بر ضرورت ارتقای مناسبات دو کشور در حوزه‌های مختلف، انکشاف همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برای دو کشور با منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود دانست. ایمن سوسان معاون وزیر امور خارجه سوریه نیز در این دیدار یاد و خاطره سردار شهید سلیمانی و نقش ویژه ایشان در مبارزه با تروریسم در سوریه و منطقه را گرامی داشت. سوسان با قدردانی از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از سوریه در مقابله با تروریسم و افرادگرایی و کمک به حل و فصل سیاسی بحران سوریه بر روابط ممتاز فیما بین که بر پایه دیدگاه راهبردی مقامات عالیه دو کشور پایه‌ریزی شده تاکید کرد و امیر عبداللهیان را در جریان آخرین تحولات روند سیاسی حل بحران سوریه قرار داد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با ابراز امیدواری از این که ایران و جمهوری آذربایجان می توانند در صحنه منطقوی و جهانی روابط خوبی با هم داشته باشند گفت هیچ گونه تغییرات ژئوپلیتیکی را در مرز نمی پذیریم. صاحبه غفاراوا رئیس مجلس ملی آذربایجان عصر دیروز در حاشیه نشست مجمع مجالس آسیایی با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که برای شرکت در این اجلاس به ترکیه سفر کرده است دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار قالیباف با اشاره به اهمیت روابط ایران و آذربایجان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و پارلمانی گفت کشور همسایه آذربایجان شرایط ویژه‌ای برای جمهوری اسلامی ایران دارد و در کنار روابط دو جانبه فرصت مناسبات پارلمانی می‌تواند نقش جدی در روابط ایفا کند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد ما می توانیم در صحنه منطقوی و جهانی روابط خوبی با هم داشته باشیم و هر قدر کشورهای منطقه با هم نزدیک باشند به نفع منطقه است و نباید اجازه داد کشورهای فرامنطقوی در این زمینه دخالت کنند. قالیباف تاکید کرد ما هیچ گونه تغییرات ژئوپلیتیکی را در مرز نمیپذیریم. و یفسود در خصوص انکشاف مراودات با آذربایجان نیز موضع روشنی داریم و آماده توسعه تبادلات تجاری و ترانزیتی با کشور آذربایجان هستیم. در ادامه صاحبه غفاراوا ضمن ابراز خرسندی از دیدار با قالیباف طی سخنان خواستار همکاری با جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی شد و تصریح کرد من بارها به کشور شما سفر کردم و از شما برای حضور در آذربایجان دعوت میکنم. و یفسود آنچه که دو کشور را به هم نزدیک میکند تنها جغرافیا و نزدیکی مرزی نیست بلکه هر دو مسلمان هستیم و بخش زیادی از مردم کشور ایران آذری زبان هستند. و سخنگوی شورای نگهبان ایران گفت عدم تعقیب نشریه حتی که فرانسوی نقض آشکار کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کنار قوانین داخلی فرانسه است. هادی تهان نظیف در توییت نوشت که اهانت وقیحانه به مرجعیت دینی و سیاسی یک ملت در میان انفعال دولت فرانسه بر رغم دایه حقوق بشری بار دیگر نقاب از قانون شکنی های غرب برکشید و تصریح کرد عدم تعقیب نشریه حتی که فرانسوی نقض آشکار کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در کنار قوانین داخلی فرانسه است. در پی اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو در توهین به مرجعیت مقدسات و ارزش‌های دینی و ملی ایران، سفیر فرانسه در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. ناصر کنعانی چافی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با ابلاغ مراتب اعتراض شدید تهران به دولت فرانسه گفت جمهوری اسلامی ایران توهین به مقدسات و ارزش‌های اسلامی، مذهبی و ملی خود را به هیچ وجه نمی‌پذیرد و فرانسه حق ندارد به بهانه آزادی بیان اهانت به مقدسات دیگر کشورها و ملت‌های مسلمان را توجیه کند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت آورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتن درا نمی شد از ترس وطن، خواندن ملائکان به لحن داود در تن در تن درا درا در تن در تن در تن در تن در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت آورنگ.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه دیگر از مجموعه هفت آورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه در استان گلستان خواهیم ماند و کمی از تاریخ و فرهنگ مردم ترکمن برایتان خواهیم گفت و همچنان با چند ابزار موسیقی ترکمنی هم آشنا خواهیم شد. لطفاً با ما همراه باشید. موسیقی از گذشته تا با امروز جزئی جدا نشدنی در زندگی قوم ترکمن بوده است که از طریق آن با بیان دردها، رنجها، غم و شادی، روابط اجتماعی و زندگیشان در طبیعت و غیره می پردازند. تمامی جشنها، بازیهای سنتی، سوگواریها، میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عروسی همه با موسیقی همراه است. اما بهتر است پیش از آن که درباره موسیقی قوم ترکمن صحبت کنیم، کمی در تاریخ و فرهنگ مردم این قوم جستجو کنیم و نگاهی کلی به تاریخ و فرهنگ ترکمن بیاندازیم تا از این طریق کمی اساس و چگونگی شکلگیری موسیقی ترکمن را بهتر درک کنیم. بر اساس منابع تاریخی، اقوام ترک و مغول از چند هزار سال پیش در اطراف دریاچه‌های آرال، بالخاش و رودخانه ینسه‌ای زندگی می‌کردند. حرکت و کوچ این اقوام از صحرای مغولستان طی قرن‌ها صورت گرفت و رفته رفته گروه‌های بسیاری از آنان در سمت شرقی دریاچه خزر و صحرای وسیع آسیای میانه پراکنده شدند. این قوم در منابع تاریخ با نام اوغوز یا ترکان غوز شناخته شدند. اوغوزها به دلیل دشواری‌های طبیعی و همچنین فشار امپراتوری چین به طرف غرب و جنوب رانده شدند، به طوری که در قرن 11 میلادی در شمال ترکمنستان امروزی در نواحی اوستیورت ساکن شدند و پس از سالها جنگ و گریز با اقوام بومی ضمن درامیختن با آنها به صورت قومی شناخته شده با نام ترکمن درآمدند. گزارش های تاریخی نشان می دهد که اولین بار تیره های از طوایف ترکمن شرایطی را که از سوی سلطان سنجر پادشاه سلجوقی تعیین شده بود را پذیرفتند و رسماً در دو سوی رودخانه اترک ساکن شدند. ترکمن های ایران عمدتاً در کناره های شرقی دریای خزر شامل بخش های شمالی و شرقی استان گلستان و در بخش های از خراسان شمالی سکونت دارند. آنها به زبان ترکمنی صحبت می کنند و لباس های محلی به تن می کنند. همانطور که گفتیم اوغوزها به سوی آسیای میانه کوچ کردند. در میان این مهاجران خونیاگرانی نیز حضور داشتند که با آنها اوزان می گفتند که امروزه با آنها بخشی گفته می شود. اوزانها در واقع زبان مردم برای بیان زندگی، کوچ و غم و اندوه آنها بودند که در میان قوم ترکمن از اعتبار معنوی بالایی برخوردار بودند. آنها با عنوان حافظه قوم خود همراه با نواختن ساز به قوالی، داستان سرایی، حماسه سرایی و شعرخوانی می پرداختند. از این رو سمبل فرهنگ و تاریخ قوم خود شناخته می شدند و مورد علاقه و احترام مردم بودند. آنها نام سرفرازان قبایل را در سروده های خود جاودانه می کردند، منظومه می ساختند، داستان می گفتند و در عین حال مانند ریش سفید قوم مردم را در حل دشواری های زندگی کمک می کردند. اما اکنون زمان آن رسیده که درباره موسیقی ترکمنی بیشتر صحبت کنیم. موسیقی ترکمنی با موسیقی اقوام ایرانی تفاوت بسیاری دارد که از مهمترین آنها عدم حضور سازهای کوبه‌ای و موسیقی رقص و به طور کلی محدودیت در ادوات و آلات موسیقی است. از سوی دیگر موسیقی ترکمنی خیلی کم تحت تأثیر موسیقی اقوام و ملل قرار گرفته، بلکه بیشتر در موسیقی مناطق اطراف خود تأثیر گذاشته است. در موسیقی ترکمنی اساس‌های مانند دوتار، کمانچه، نی، غیچک و زنبورک استفاده می‌شود. از میان سازهایی که معرفی کردیم، یکی از مهمترین و اصیل‌ترین سازهای ترکمنی دوتار است که در موسیقی این قوم جایگاه خاصی دارد. به این ساز تام دیران از می‌گویند. دوتار سازی ضربی است که در ساخت آن از سنه و درخت استفاده می شود. کاسه را از چوب درخت توت نر، صفحه را از چوب درخت توت ماده و دسته را از چوب درخت زردالو می سازند. دلیل این انتخاب کیفیت خوب صدادهی این چوب است. دوتار ترکمنی دارای 13 پرده است. آن چیزی که دوتار ترکمن را از دیگر سازهای مشابه خود جدا می کند، صرف نظر از شکل ظاهری و صدای آن، نوع موسیقی ترکمن است. پرده هشتم دوتار پرده ترکمن نام دارد که این امر نشانگر آن است که این پرده در اقوام دیگر نبوده و آن پرده برای اولین بار در موسیقی ترکمن به کار رفته است. پرده در واحد سنجش فاصله میان دو نوت است و هر چقدر تعداد پرده های بین دو نوت بیشتر باشد، اختلاف زیر و بمی آنها و یا فاصله بین آن دو نوت بیشتر است. در ادامه شنونده صدای زیبای دوتار ترکمنی باشید. دوستان، صدای زیبای دوتار ترکمن را با هنرمندی خانم سلماز تکه نوازنده موسیقی نواحی شنیدید. از دیگر سازهایی که ترکمنها در موسیقی خود بسیار استفاده می کنند، می توان به زنبورک اشاره کرد که با آن قوپوس هم می گویند. زنبورک سازی قدیمی است که در گذشته های دور از چوب و یا حتی گاهی از نی ساخته می شده. صدای زنبورک چوبی از نوع فلزی آن کمتر و نواختن آن هم مشکل تر است. زنبورک ساز ساده است که از دو قسمت قاب فلزی و تیغه یا زبانه فلزی تشکیل شده و میان دندان ها قرار داده می شود و با ضربه هایی که با انگشت شست بر زبانه فنری ساز زده می شود نواخته می شود. زنبورک را معمولاً زنان و دختران ترکمن می نوازند. می گویند در گذشته آنقدر زنبورک برای زنان و دختران ترکمن عزیز بوده که در هر مراسم عروسی و یا اعیاد مذهبی که شرکت می کردند، حتماً زنبورک را با خودشان می بردند. اگر به خوبی به صدای زنبورک گوش کنید، می توانید ضرباهنگ های حاصل از تاخت اسب، برخورد شانه بر تار و پود قالی و ضرباهنگ های حاصل از کار طاقت فرسای نمد مالی را بشنوید. امروزه زنبورک را بیشتر در نواحی ترکمن نشین ایران می نوازند و در نواحی دیگر ایران یا منسوخ شده یا متداول نیست. در ادامه شنونده صدای زیبا و متفاوت زنبورک باشید. Yeah. همچنان شنونده برنامه هفت اورنگ هستین و در این قسمت از برنامه هفت اورنگ میریم به سمت و سوی دلنشین موسیقی افغانستان. خب دوستان عزیز، در افغانستان ما همچنان در شهر هرات سیر میکنیم و از رهاوردهای موسیقی هرات برای شما میگوییم. در این برنامه میخواییم به یک زوج هنری اشاره کنیم که نقش مهمی در ثبت و معرفی موسیقی هرات در یک مقطع تاریخی داشتند. یک زوج انگلیسی به نام جان بیلی و ورونیکا. جان بیلی متولد سال 1943 هست. او استاد موسیقی در دانشگاه گولد اسمیت لندن است و سالهای بسیاری از عمرش را برای یادگیری و معرفی موسیقی محلی هرات صرف کرده. او با همسرش ورونیکا دبلدی به افغانستان سفر کرد و در آنجا با دوتار و رباب آشنا شد. رباب را نزد امیرجان خوشنواز و سپس استاد محمد عمر فرا گرفت. اما مهمتر از نوازندگی رباب، کارهای پژوهشی جان بیلی برای موسیقی هرات است. او کوشید که این موسیقی را برای جامعه اروپایی هم معرفی کند و حاصل آن نوارهای موسیقی، قطعات ویدیویی و کتابها و مقالاتی است که او و همسرش از موسیقی هرات تهیه کردند. از این میان می شود به کتاب موسیقی افغانستان، موسیقیدانان حرفه‌ای در شهر هرات اشاره کرد. همچنین ورونیکا هم در زمینه موسیقی هرات کار کرده. او نوازندگی با دایره را به نیکویی انجام می دهد و کتابی هم درباره زندگی زنان هرات دارد. این کتاب به نام سه زن هراتی به فارسی هم ترجمه شده. آشنایی ورونیکا با موسیقی هرات مرهون خانواده گلپسند است. این خانواده از خانواده‌های هنرپرور هرات بوده که در عرصه موسیقی هم چهره‌های بسیاری داشته است. عمدتاً در محافل و مجالس مردم هرات افراد این خانواده حضور داشتند و با ارائه موسیقی برای شاد کردن اهالی مجلس می‌پرداختند. از میان هنرمندان برجسته‌ای که به این خانواده ارتباط دارند، دو هنرمند شاخص هرات را می‌شود نام برد، یعنی علی احمد قربانی و جلیل احمد قربانی که اینک هر دو به دیار باقی رفتند. علی احمد قربانی بر اثر حادثه تصادف در بازگشت از مراسم نماز جمعه در کرج فوت کرد و جلیل احمد قربانی هم با وجود این که سن بسیاری نیز نداشت در سالهای اخیر درگذشت. روحشان شاد. همچنان با برنامه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم و در ادامه برنامه گوش می سپاریم به صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب محمد کاظم کاظمی.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. ما در اینجا و در این برنامه می خوام به نقش موسیقی های مجلسی در حفظ و تداوم سنت موسیقی در افغانستان به خصوص در هرات اشاره بکنم. این به خصوص رازی جهت میگم که در هرات خوب میدانیم که مجالس معمولا بیشتر رایج بوده، مجالس عروسی، مجالس شیرینی خوری، مجالس متعدد و متنوع که تا به امروز هم مردم هرات به برگزاری مجالس که بعضی وقتا هم البته یک مقداری با تشریفات هست معروف هستند. و یکی از این چیزهایی که این مجالس را گرم نگه می داشته از قدیم اجرای موسیقی در اینها بوده و هنرمندانی بودند که با عنوان خاندانهای موسیقی اصلا حرفه‌ای مشغول به حضور در این مجالس و ارائه آثار موسیقی بودند. گذشته از اینکه بعضی از استادان موسیقی افغانستان از شهرهای دیگر گاهی حتی دعوت می شدن، یعنی افراد گاهی متمول و پولدار و سرشناس حتی هنرمند موسیقی را از کابل دعوت می کردن، مثلا استاد محمد حسین سراهنگ یا مرحوم استاد امیر محمد، که اتفاقا امیر محمد زیاد در هرات طرفدار و علاقمند داشته. خب در این بین بعضی از خانواده ها هم بودن که به صورت خانوادگی فعالیت میکردن، یعنی چند تن از اعضای این خانواده مشغول فعالیت موسیقی بودن، که از این بین ما میتونیم به خانواده معروف گلپسند ها اشاره کنیم که بعضی از هنرمندان اینا تا سالهای بعد حضور دارن در عرصه موسیقی ما. و این خانواده ها خیلی از نواها و آثاری دارن که در موسیقی رسمی کشور خیلی ثبت نشده، یعنی موسیقی مجلسی باز تا حدود متفاوت بوده با موسیقی رسمی ما. مثلا آهنگ هنابیارید یا آهنگ آتسه برور بعضی از آوازخانهای معروف کشور البته زنده ساختن و نگه داشتن و حفظ کردن، ولی خیلی از این آثاری که در موسیقی مجلسی و محفلی ما هست به صورت رسمی ارائه نشده در سطح کشور.
کرده افسون خرامت می در بدرم، کرده افسون خرامت می در بدرم. الله الله الله.
خب دوستان عزیز، با این امید که از شنیدن برنامه این هفته هفت اورنگ لذت برده باشین، شما را تا هفته دیگر و برنامه دیگر با خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه زربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا به مدت 25 دقیقه در برنامه صحی بهداشتی خدمتتان باشیم و از مسائل صحی و طبی با شما صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد یکی از شایع‌ترین مشکلات و بیماری‌های بشر صحبت بکنیم، راجع به سردرد. می دانیم که تمام انسان ها به نظر می رسه یک فیصدی بسیار بالا گفته می شه که زیادتر از 95 تا 99 فیصد مردم در طول عمر حتما نوعی و یک قسم از سردرد تجربه کردن. بعضی ها خفیف و کوتاه و گذرا یا گاهی متوسط و شدید، ممکن است گاهی وقتا کوتاه مدت و زود گذر یا گاهی هم طولانی و دراز مدت. بعضی سردردها گهگاهی هستند، یعنی هر چند ماهی، هر چند هفتی یک دفعه تکرار میشن و مشکل را ممکنه بر یک نفر با وجود بیاره یا در طول ماه‌ها یک دفعه تکرار شوه. بعضی سردردها مکرر است، هر روز ممکنه تکرار شوه، هر هفته ممکنه یکی دو روز تکرار شوه، هر ماه ممکنه ما روزهای متمادی این سردردها را داشته باشیم. میخواییم که در این ارتباط صحبت بکنیم راجع به خود علتها، فاکتورهای زمینه‌ساز، عواملی که باعث سردردها میشه، انواع و اقسام سردردها را باید ما بشناسیم و معلومات داشته باشیم که با توجه به منشأ سردردها ما چی انواع و اقسام از سردردها را میتونیم داشته باشیم. سردردهای میگرینی هست، سردردهای مزمن و کهنه شده البته، و همینطور سردردهای تنشی یا tension headache، یعنی سردردهایی که به تعبیر عمومی برای اونا میگن سردردهای عصبی، مربوط به شرایط روحی و عصبی افراد ایره ارتباط میتن. اینا هم سردردهای طولانی مدت، ماها و سالها ممکنه که در یک نفر وجود داشته باشه. همینطور در مورد بعضی از سردردهای مزمن کهنه و طولانی مدتی که میتنه به خاطر یک بیماری دیگه باشه، اینا همه را میخواییم امروز با دکتر صاحب بهنام سفرپور، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی نورولوژیست در میان بگذاریم و انشالله این بحث ها مورد توجهتان قرار بگیره، مخصوصا راجع به اینکه سردردهای خطرناک کدوم است و در چه شرایطی باید ما با سردردها یک برخورد جدی بکنیم، در چه شرایطی میشه با یک اقدامات اولیه در زندگی به طور معمول اونا را کنترل و مراقبت کرد. تمام اینها را با توجه به شیوع سردرد ما میخواییم حتی الامکان این بحثا را با دکتر صاحب سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی داشته باشیم. امید است که شما هم ما را همراهی بکنین و این بحثا مورد استفاده و توجهتان قرار بگیرد. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، تشکر و سپاس از محبت شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر یک تعریفی از سردردهای حاد و شدید و همینطور سردردهای مزمن و کهنه شده و تقسیم بندی که وجود دارم یک معلومات بدین ممنون میشیم.
متشکر، عرض سلام دارم خدمت شما، امیدوارم که همگی شاد و سالم باشن و همچنان پروتکل های بهداشتی رو برای حفاظت از خود و بستگانشون رعایت بکنن. تقریبا 95% افراد در طول زندگیشون امکان داره یک بار حداقل سردرد رو تجربه کرده باشن، البته این درصد 95 تا 99% هم بعضی جاها ذکر شده، پس همه ما از سردرد نمیتونیم غافل بشیم، برای اینکه امکان داره گریبانگیرمون بشه و حداقل یک بار، دو بار، چند بار سردردمو تجربه بکنیم.
بله.
وقتی که ما در مورد سردرد صحبت میکنیم، درستش اینه که اول ما سردردها رو یک تقسیم بندی ازشون ارائه بدیم. چه سردردهایی رو میگیم سردردهای اولیه و چه سردردهایی رو میگیم سردردهای ثانویه که امکان داره نیاز به یک اقدامات بیشتری باشه و ما روش تاکید بیشتری داشته باشیم و بررسی بیشتری براش انجام بدیم، چون توی سردردهای اولیه امکان داره بررسی‌هایی که برای تشخیص انجام میدیم خیلی به نتیجه نرسیم و فقط علائمی که خود کسی که مراجعه کرده، خود بیماری که سردرد داره به ما کمک بکنه از جهت اینکه من حالا تشخیص بدارم که چه نوع سردرد اولیه مبتلا هست. سردردهای اولیه سردردی که همه در واقع باهاش آشنایی دارن و فکر میکنن همونجور که شما تو اول برنامه گفتین سردرد میگرن خیلی سردرد شایعی هست، اما از اون سردرد شایع تر که جز سردردهای اولیه است سردردهای تنشی یا تنشن هدیک ما اسم علمیش هست، اما ما میگیم سردرد عصبی، سردرد در واقع همون تنشی یا سردرد فشاری. امکان داره همکاران استفاده بکنن برای نام بردن این نوع سردرد. برای این اسامی رو من گفتم که همشون در واقع در یک طبقه قرار میگیره و در یک مجموعه قرار میگیره که همون سردرد تنشی هست که امروز بحثمون هست، در مورد اون بیشتر صحبت خواهیم کرد.
بله.
سردردهای خوشه‌ای یا سردرد کلاستر هست که علائم خاص خودش رو داره که همراه میتونه با اشک ریزش و علائم آبریزش بینی باشه و معمولا تو ابتدای خواب امکان داره بروز بده و زمانش کوتاه‌تر هست.
بله.
و انواع دیگه سردردهای اولیه که یه لیست بلند بالایی دارن از این سردردهای اولیه. بعد میرسیم به سردردهای ثانویه. سردردهای ثانویه امکان داره به دنبال یک عفونت باشه، مثل مننژیت، به دنبال یک عفونت سینوس باشه، مثل سینوزیت، و امکان داره به دنبال یک خونریزی مغزی باشه، اتفاقات دیگه‌ای که نیاز به بررسی بیشتری داشته باشن.
بله.
سردرد، وقتی ما سردرد حاد مراجعه می‌کنیم، بستگی به شدتش داره که آیا مهم هست یا نه. اگه یک سردرد حادی بیمار مراجعه کنه، یعنی در طی 3 تا 6 هفته اخیر این سردردی شروع شده باشه، یا حد اکثر تا میگن تا 3 ماه امکان داره ما بتونیم این کلمه حاد رو یا ساب در واقع ساب اکیوت یا تحت حاد رو ما استفاده بکنیم برای اینو سردرد، اما بیشتر از 3 ماه معمولا طول بکشه میگن سردرد مزمن تبدیل شده.
بله، بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. پس این تقسیم بندی اولیه و ثانویه یا پرایمری و سکندری را که گفتین، اینال در شرایط شیوع و گسترش اینمی بیماری کرونا دکتر صاحب، کووید 19، که می دانیم یکی از علائم شایع مریضی کرونا سردرد هاست، یعنی 1% قابل توجه از بیماران سردرد دارن، اینمی سردردها هم جز ثانویه قرار می گیره به خاطر کرونا، یعنی به خاطر یک مریضی دیگه با وجود آمده، درست است؟
ثانویه به عفونت هست اینو سردرد. توی مطالعاتی که انجام شده در مورد کرونا، یکی سردردی که از علائم شایع هست توی بیماران مبتلا به کرونا ما خیلی میبینیم، تقریبا توی بعضی از مطالعات، حتی مطالعاتی که خودمونم توی ایران انجام دادیم، 50% بیمارانی که بستری شدن و مبتلا به کرونا بودن توی بیمارستان سردرد رو تجربه کرده بودن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن، با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
سردرد دردی نادر نیست که تا به حال به سراغ کسی نیومده باشه، اما اگر سردرد شما به خاطر خستگی‌های روزمره نیست، حتماً باید علتش را بدونین و برای دونستن این علت و درمانش لازمه که به پزشک متخصص مراجعه کنین. اما گاهی اوقات پیش میاد که ما اصلا دچار سردردهای شایع نیستیم، به خاطر همین خستگی‌ها شاید باشه. یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم، وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ایه که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستن که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستن و میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستن. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین اینکه چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع و استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول میکشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموما، نه حتما همیشه، ولی عموما با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموما به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت‌ها بسیار کمک بکنه. و اصولا درمان هر نوع سردردی رو به پزشک بسپارن. حتما برای تشخیص بین سردردها با علل مهم و علت غیر مهم یا عواملی که خطرناک نیستن باز این قضاوت رو به پزشکشون واگذار کنن. در مورد نشانه هایی که باید اون رو جدی بگیرن، هرگاه درگیری در یکی از عملکردهای سیستم عصبی رو مواجه شدن، مثل دوبینی، مثل اختلال در حس یا حرکت نیمه بدن یا بخشی از اعصاب صورتی یا بخشی از دید، حتما به پزشک مراجعه بکنن و اینجور سردردها رو جدیتر بگیرن. و در مورد سردردهای طولانی که این نشانه ها رو ندارند، باز هم اکتفا نکنند به خوردن مسکنای طولانی، حتما بررسی های لازم را انجام بدند و به پزشکشون حتما مراجعه داشته باشند.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند، شاید استفاده از مسکنها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه. اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکنهای زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر منصوری، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس سپاسگزاریم. امید است که تا اینجا بحث‌های ما مورد توجه و عنایتتان قرار گرفته باشد. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر بهنام سفرپور، متخصص امراض عقلی عصبی یا مغز و اعصاب، در ارتباط با سردردها توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. گفتند که جزء بیماری ها و مشکلات شایع جامعه بشری است و اکثریت قریب به اتفاق مردم در زندگی خود به هر حال یک دفعه مریضی و مشکل سردرد تجربه کردن و میکنند. اقسام سردردها را گفتم که به طور کلی به اولیه و ثانویه تبدیل میشه. اولیه یعنی خود سردرد بیماری است. ثانویه یعنی یک بیماری وجود داره، به خاطر او مریضی و بیماری سردرد هم به وجود میاد. در رابطه با بیماری های اولیه و سردرد های اولیه گفتن که میگرن جزء سردرد های اولیه، سردرد های تنشی یا عصبی تنشن هدک جزء سردرد های مزمن است و سردرد های کلاستر یا خوشعی هم جزء سردرد های مزمن به حساب می آید. اشاره شد که ثانویه به خاطر بیماری های مختلف، عفونت ها مثل مننجایتیس، سینوزایتیس، اینا می تونن باعث سردرد شوند، خون ریزی های داخل مغزی و بعضی مشکلات دیگی که در بدن هست ممکنه سردرد هم جزء علائمشان باشه. راجع به مراحل و انواع دیگی که گفتن، اگر 3 تا 6 هفته سردرد طول بکشه، برای ایز یک سردرد حاد و شدید گفته میشه. تا حدود 3 ماه هم حاد و تحت حاد سب اکیوت حساب میشه. اما اگر زیادتر از این شد، به عنوان سردرد مزمن و کهنه شده و طولانی مدت اشاره شد که به حساب می آید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر سیف سفرپور، آیا همینطور که یک اشاره شد راجع به سردردهای کرونا که فرقی هست بین سردردهای بخاطر کرونا با دیگر سردردهای شایع، این را میخواییم بیشتر شما توضیح بتین؟ سردردهای تنشی، سردردهای میگرینی و چیزهای دیگی که اشاره شد و صحبت شد، تشویش مردم از کرونا زیاد است. گفتم شد که به هر حال کرونا سردرد داره. میخواییم شما اینجا یک توضیحات را بفرمایین که تفاوت بین سردردها به خاطر کرونا با دیگر سردردهای شایع که در جامعه بشری وجود داشته و وجود داره چی چیزی است که مردم تا حدودی تکلیف خود بفهمند و با هر سردردی شک به کرونا نکنند یا بالعکس؟
معمولا سردردی که تو بیماران کرونایی ما در واقع می‌بینیم و بیماران تجربه می‌کنن، اینو سردرد رو حتما با علائم دیگه هست، یعنی علائم دیگه کرونا رو هم بیمار داره.
بله.
حالا میتونه این علائم دیگه تنگی نفس باشه، سرفه باشه، درد بدن باشه، تب باشه و همراهی سردرد با این علائم وجود داره. سردرد به تنهایی توی بیمار کرونا خیلی خیلی بعیده که در واقع وجود بیاد و خیلی مردم نباید نگرانی داشته باشن از این سردردی که به تنهایی سردرد باشه و علامت دیگه همزمان بیمار نداشته باشه یا روزهای بعدی که این سردرد به وجود اومد علائم دیگه اضافه نشه، چون اگه علائم دیگه اضافه بشه آره میتونه در واقع جزء علائم کرونا هم بشه. علائم کرونا منظورم هست که اگه اضافه بشه به سردرد.
بله،
سردردی که بیماران تجربه میکنن یه سردرد